Bismillahirrahmanirrahim. بحث در پیگیری مسیر روش فقاهتی ما به اینجا رسید که ما یکی از ادله رو که اجماع بحث نکردیم. اجماع در واقع مربوط به اهل سنت، مال ما نیست. دلیلشون هم اون آیه 115 سوره نساء و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین. بله، و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى و نصلی جهنم و ساعت بسیرا. بگن این دلالت میکنه باید سبیل المؤمنین گره. سبیل المؤمنین وقت اجماع در چیزی بشود سبیل المؤمنین. البته این معنا از جهات مختلفی ایراد داره. اولا آیه درباره کفر ایمان، سبیل المؤمنین یعنی سبیل ایمان. چرا؟ چون نصره جهنم پشت سرش تهدیده به جهنمه و سبیل المؤمنین هم هست. مثلا کل ما انتاهر حتی تعلم انه قرر، این سبیل المؤمنین نمیشه. این بله یکی از احکامه. نصره جهنم پشت سرش نمیاد، ساعت مسیرا نمیاد. این مربوط به کفر ایمانه. اگر سبیل المؤمنی یعنی ایمان رها کنه به سراغ کفر، نوال ایمان تولا و نصره جهنم و ساعت مسیرا. واضحه که این درباره کفر ایمانه. خب به فرض که ما قبول کردیم که این عام شامل همه جا هست، معیار از سبیل المؤمنین چیه؟ آیا فتوای همه مسلمین دنیا یا فتوای اهل حل و عقد یعنی علما؟ اینا که هیچ کدامش دسترسی بهش نیست در تمام دنیا. یا فتوای اهل مدینه، علمای مدینه، بعضی هاشون آمدن فتوای علمای مدینه رو معیار قرار دادن، در حالی که هیچ دلیلی بر امتیاز علمای اهل مدینه بر جاهای دیگر نداریم. بنابراین این استدلال هم کبرویان اشکال داره هم صغرویان. و ما حجیت اجماع رو به دخول معصوم می دانیم. هر تعداد نفری که اجتماع بر چیزی کنن و ما کشف کنیم معصوم پشت سر اونهاست، اون جزء اونهاست، اون برای ما حجت میشه و الا ما حجیتی قائل نیستیم. فعلا هازا
در عصر غیبت پس حاجبا اصلا اجماع به این معنی که نداریم.
چی؟
در عصر غیبت اجماع به این معنی که اجماع دخولی باشه که مستاق نداره.
چرا؟ بعضی ها میگن ممکنه امام مجلسی باشد و اینا بنشینن و اتفاق بر چیزی کنن، بعد بفهمیم که امام در عصر غیبت در مجلس حاضر بود. بله، بالاخره امام در عصر غیبت خیلی جا ظاهر شده، اینجا هم ممکنه ظاهر شده باشه.
اینکه اجماع جواز سند شما نباشه در فتوا یه مسئله هست، اما در اینکه منشأ احتیاط خیلی وقتا میشه دیگه. این آقایون با وجود اجماع احتیاط میکنن.
بله، مرحوم آقای بروجردی میگفت ما در فقه 500 جا داریم که دلیلش فقط اجماع، یعنی اینکه اجماع مدرکی باشه لعله استناد به مدارک دیگر کرده باشند نیست. هیچ مدرکی در اون مسئله نمی بینیم.
آقا درباره شهرت گفتن و درباره اجماع.
درباره اجماع. اونی که ذهن بنده است این که درباره اجماع.
ها؟ ظاهراً شهرت فرمودن.
ما درباره اجماع یادمونی که ایشون فرمودن. 500 مسئله در فقه داریم که مدرکی جز اجماع نداره. حالا شهرت هم باشه برادر اجماع در این مسئله. به هر حال اگر جایی باشه که این مدرکی از مدارک موجود وجود نداره، خب در اونجا استناد میکنیم که لابد این از معصوم گرفتن.
آقای شریستر از راه احتمالات، نظری احتمالات وارد شده که مفید یقین است اجماع.
چی؟
مفید اجماع، حجیت اجماع رو از باب نظری احتمالات وارد.
احتمالات چه احتمالاتی؟
یعنی تراکم احتمالات که مفید یقینه.
تراکم احتمالات که مفید یقینه.
احتمالات بشه.
اگر احتمالات مدرک داشته باشه، مدرکی باشه، مفید یقین نیست. اگر مدرکی باشه در اون مسئله مدارکی است که استناد به اون کردن و
غیر مدرکی بود
و ما استنادش قبول نداریم، اون برای ما فایده ای نداره. برحال اجماع برای ما یک دلیل قانع کننده نیست جز در موارد خاصی. خب ما از این مسئله گذشتیم، بعد بریم سراغ مرحله دیگر. در اجتهادات فقهی ما از قواعد فقهیه و اصول، علم اصول استفاده میکنیم. مسلمه علم اصول تمامش عقلیه، اجتماع امر نه جایز نیست، عقلیه. نمیدونم امر به شی نهی از زد میکنه، عقلیه. بنابراین ادله عقلیه هست که اسم شده علم اصول. ما از اون میتوانیم خب خیلی چیزها رو استفاده بکنیم. و اما قواعد فقهیه، دقت کنید اینجا نکته مهمی هست. ما گفتیم قواعد فقهیه 30 تا داریم، اگرم دست و پا بکنیم 2-3 تا دیگه اضافه میشه. یا آقای آمده نوشته آقا ما 200 قاعده فقهیه پیدا کردیم. این نمیداند قاعده فقهیه چیه. ببینید ما اصول فقه داریم، قاعده فقهیه داریم، مسئله فقهیه داریم، اینا از هم جداست. اصول فقه که اصلا احکامی درش نیست، قواعدی درشه، اجتماع امر نه احکامی داره، اقوالی داره، قواعدی داره. و اما قواعد فقهیه فرقش با مسائل فقهیه اینه. این آقایی که میگه 200 قاعده فقهیه داریم، هر کبرای کلیه رو در فقه قاعده کلا این طاهر الا ما علم انه قذر، کل مسکر حرام الما ما علم کله طاهر. خیال میکنه هر کجا یک کله آمد میشه قاعده فقهیه، در حالی که قاعده فقهیه باید مشتمل حکمی باشد که این حکم مخصوص به یک باب نباشه. اگر مخصوص به یک باب شد مسئله فقهی میشه. کل مسکر حرام مخصوص مسکر دیگه، این میشه مسئلتون فقهیه. مال بره طاهر میشه مسئلتون فقهیه. اما قاعده لازمه هم جاری می شود در خیارات، هم جاری می شود در خسارات، منحصر به بابی نیست. حکمون شرعیون لا ينحصر به باب دون باب، لا ضرر منحصر به یه باب معینی نیست، در ابواب مختلف فقه جاری میشه.
با اصول چه فرق میکنه؟
بله؟
با اصول چه فرق میکنه اون وقت؟
اصول حکم فقهی درش نیست،
حجیت بس.
یه قواعدی هست که حکم فقهی ازش در میاد، اصول حکم فقهی ازش در میاد، خودش حکم فقهی نیست. قواعد فقهیه احکامی است که لا ينحصر به باب دون باب. مثلا ما وقت قاعده میسور میگیم، این قاعده میسور در وضو جاری میشه، در صوم جاری میشه، در صلات ایستاده و نشسته جاری میشه، در هر بابی از ابواب فقه ممکن جاری بشه. اینو میگیم قاعده فقهیه.
نسبیه دیگه، مثلا قاعده تجاوز که قاعده فقهیه هست فقط تو احکام صلات این هاست دیگه.
نه خیلی، منصر به صلات نیست، قاعده تجاوز در خیلی جا جاری میشه.
اعمال عباده همش جاری میفرمایید؟
بله، ما قاعده تجاوز در حج هم جاری میدونی.
خب عرض میکنم خیلی محدوده اگه بخواد به لحاظ.
بسیار خوب، اما لا ينحصر به باب دون باب. به هر حال ما از قاعده فقهی استفاده میکنیم، از اصول فقه استفاده میکنیم، از مسائل فقه استفاده میکنیم، در روش فقهیمون از همه اینها ما استفاده میکنیم. خب این مسئله تمام، میریم سراغ مسائلی هست در اصول به نام مفاهیم. این مفاهیم خب ازش استفاده میشه.
میخوام قبل از اینکه وارد مفاهیم بشید، در بحث استفتاء یا درس از چه اموری استفاده میکنید که در کتب اصولی معمولا دارج نیست؟ رای مثل مذاق شریعت، روح حاکم بر فقه،
اینا رو میرسم من.
اینا کجا باید بحث بشه؟
اینا اینجا باید بحث بشه، میرسم من بشه. خب در اینجا رفتیم سراغ مفاهیم. مفاهیم در واقع مفاهیم چیز لغویه، لغوی و عرفیه. در لغت و همش هم چیز هست، همش هم عقلی عرفیه، یعنی یک روایتی بگرد مفهوم رو حجت کنه نیست. مفهوم شاید حجته چون عرف ازش میفهمه، مفهوم وصف حجته، بعضی جا عرف میفهمه، مفهوم صفت حجت نیست، عرف ازش نمیفهمه. اینا همش فهم عرفه و منحصره به بابی دونه بابم نیست، همه جا جاری میشود. مفهوم شاید خودش مقدمه ایست، مسئلتون اصولیه مقدمه ایست برای احکام فقهیه. مفهوم صفت همینطوری. به هر حال ما در بحث مفاهیم هم به عنوان اینکه اینها استنباطهای عرفی هستند، ما از اونها هم استفاده میکنیم.
همین مباحث اصولی چرا رو مفاهیم دست گذاشتی؟
بله،
مباحث اصولی خیلیه که توی استنباط داخله، چرا رو مفاهیم دارید؟
گفتم بقیهش هم اجمالاً گفتم، خودم مثل بعد اجتماع امر و نهی، دلالت امر بر نهی از ذهن، اینا رو هم گفتم. به هر حال ما از مجموع اینها در مسائل فقهیه استفاده میکنیم.
من اون بخش مراد رو نفهمیدم، فهمید اصول تعبدیات خیلی نداره یا فهمید؟
اصول تعبدیات داره، کم
بخش مهم میداره. خب
چرا در باب تعادل ترجیح اونجا
استصحاب هست، تعادل ترجیح هست، براءت شرعیه هست، اینا همش
استصحاب هم بناخن.
من نیستم استصحاب دلیل
خدا
دلیل عقلی نداره. بله. اصول اربعه سه تاش دلیل عقلی داره، یکیش دلیل عقلی نداره. حالا میریم سراغ این اصول اربعه. در اصول اربعه سه تاش عقلی، براءت عقلی.
شرعی هم داریم؟
بله.
براءت شرعی نداریم، داریم دیگه، روایت هم داریم.
بله، ولی که همون جا هم عقل دلالت میکنه.
سر دو تاشه بله.
همون جا هم عقل دلالت میکنه. تخییر حکم عقلی.
احتیاط
در شبهه بعد محصوبه حکم عقل، بنابراین احتیاط و تخییر و بعد براءت اینا همش حکم عقل یا سیره و غلاز، ولی استصحاب نه. فلزا قدما هم اهمیتی به استصحاب نمی دادن. ما در اینجا دلیلمون این است که بنای عقلا بر حجیت استصحاب نیست. اگر بعد کسی در جایی بوده نمی دانیم هست یا نیست، احکام بودنش رو در اونجا جاری نمی کنن. و دلیلش این روایاته. روایات هم همش در شبهات موضوعیه. روایات استصحاب در شبهات حکمیه نیست، فقط در شبهات موضوعیه است. و لذا ما استصحاب رو در احکام حجت نمیدونیم، در شبهات موضوعیه حجت میدانیم. این لباس قبلا پاک بوده، الان شک داریم میگیم پاک. این قبلا موضوع داشتیم، شک داریم میگیم موضوع داریم. خلاصه در شبهات موضوعیه ما حجت میدونیم، در شبهات حکمیه نه روایت دلالت داره نه سیره عقلا دلالت داره. بنابراین یه تفاوتی که استصحاب با سایر اصول عملیه دارد این است که بعد در شبهات موضوعی فقط
ما معصوم خودش القاء قاعده کرده، لا تنقض نوشته، گاهی قیدم ندارم مسبوق به سوالم نیست. جواب
مورد مورد مسبوق به سوال. به هر حال ما از همه اینها استفاده میکنیم، هر کدام در جای خودش. چیزی که باقی میماند تعارض ادله است. تعارض ادله تکلیفش چی میشه؟ گاهی ورود است، گاهی حکومت است، گاهی تعارض علانه و تصابیه، گاهی نص و ظاهر است، گاهی دارای مرجعات است. فرق میکنه دیگه. انشاءالله فردا اینو میگیم و این بحث رو تمام میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.